مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زمونږ د الله پامن.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یکونیم به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماست. همین هم از تازه ترین های این ساعت. مقام های محلی میگویند حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی عزرا را عقب زدند. این حمله تلفات هم به همراه داشته که در جریان همین برنامه به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که تحریک انصاف حزب عمران خان او را رسما به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان معرفی کرده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. قول اردوی 209 شاهین گفته که در ولایت فاریاب چندین مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند و رئیس جمهور امریکا در زمینه اثرگیری تأثیرات مالی بر ایران دستور داده است. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که از شدت جنگ و درگیری در ولسوالی عزر این ولایت تا حد کاسته شده است. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر به رادیو سولی گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح دیشب بالای شماری از پسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. به گفته وی در جریان درگیری و حمله های هوایی ده ها طالب مسلح کشته شدند. احمد زای افسود
با تعداد 30 نفر از دشمن کشته شدند و متاسفانه باید گفته شود که 3 نفر پلیس ما هم شهید شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند.
در یک خبر دیگر داریم که مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا امروز به رادیو سولی گفت که 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بالا بلوک کشته شدند و بیش از 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته وی این درگیری پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای 3 پسته پلیس دست به حمله های گروهی زدند.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان شدید مجروح گردیدند. البته در این درگیری ها با تعداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما به شهادت رسیدند و 6 تن دیگر هم مجروح دارند.
آقای مهری افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح ساعت 10 دیشب آغاز و الی 4 صبح امروز ادامه داشت. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال قول اردوی 209 شاهین میگوید که در ولایت فاریاب چندین مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. این قول اردو امروز در یک خبرنامه گفت مخالفین مسلح دیشب بر پسته های امنیتی در ولسوالی غرماچ حمله کردند و با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند. در خبرنامه آمده است در جریان درگیری که 2 ساعت دوام کرد 8 تن از مهاجمان مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در زمینه اثرگیری تأثیرات مالی بر ایران دستور داده است. این تأثیرات 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافق نامه اتمی ایران اثر گرفته می شود. هدف از این تحریم ها قطع دسترسی ایران به دلار امریکایی است. این تحریم ها صنایع ایران را نیز هدف قرار می دهد. آقای ترامپ یک بار دیگر گفته است که توافقنامه اتمی سال 2015 ایران یک جانبه و وحشتناک بود. طبق این توافقنامه تأثیرات بر ایران کاهش یافت و این کشور برنامه اتمی خود را محدود ساخت. اما رئیس جمهور امریکا در ماه می از این موافقتنامه خارج شد و گفت که تهران روی این موافقتنامه را نقض کرده است. دونالد ترامپ در آن زمان اعلان کرده بود که تأثیرات امریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که این کشور با وجود تاثیرات آمریکا به توافقنامه اتمی پایبند میماند. او گفت که آمریکا علیه مردم ایران جنگ روانی را انداخته تا میان آنها اختلافات ایجاد کند. آقای روحانی دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران در تهران گفت
ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه. همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره و بیاد سر میز مذاکره و منطق مذاکره.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است آمریکا با دنبال کردن پالیسی تند در برابر تهران در انزوا قرار گرفته است و وزارت عدلیه آمریکا هویت 4 شهروند روسیه را که توسط FBI به زن پولشویی و همکاری در قضیه تقلب در نیویورک بازداشت شدند فاش ساخت. نیکولی نواس آکسمن یک سخنگوی این وزارت به خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه گفت این شهروندان روسیه کیریل دیدوسیف، الکسی لیواتنی، نیکولای توپیکین و استانیس لاف لیسیتسکی نام دارند. آنها با شماری از افراد دیگر هفته گذشته بازداشت شدند.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. حمله و ضد حمله در ولسوالی ازره. مقام های لوگر از تلفات این حمله هم خبر دادند. بیشتر به شما میگوییم. چرا ولسوالی ازره در محراق توجه طالبان بوده؟ با یک کارشناس مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
ازره زیاد نزدیک است به کابل و هم سرحد باز به طرف پاکستان داره.
در مسائل منطقه میشنوید که حزب عمران خان تحریک انصاف او را رسما به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان معرفی کرده. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. رئیس شورای ولایتی لوگر از حکومت خواسته تا عملیات نظامی را در ولسوالی ازره این ولایت ادامه دهد. حسیب الله استانکزی میگوید هرچند نیروهای امنیتی افغان و قوای هوایی بین المللی شب گذشته با طالبان جواب سخت دادند، اما با آن هم نگرانی ها درباره ناامنی در این ولسوالی پا بر جاست. در این حال سخنگوی قماندانی امنیه لوگر میگوید عملیات تصفیه‌ای برای سرکوب طالبان در ولسوالی ازره ادامه دارد و این ولسوالی از خطر سقوط نجات داده شده است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند طالبان از 3 روز به این سو راه‌های رفت و آمد به مرکز ولسوالی ازره را مسدود کرده و مرکز ولسوالی را زیر تهدید گرفتند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان به این ولسوالی رسیدند، اما با آن هم نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی مرفوع نشدند. آقای استانکزی از حکومت می‌خواهد تا عملیات‌های نظامی در این ولسوالی را ادامه دهد.
باید حکومت افغانستان، حکومت مرکزی توجه جدی کنه که مساحات دیده که دشمن بسیار زیاد آمده و انشالله امکان سقوطش نیست و بعضم باید متوجه باشن.
از سوی دیگر محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه میگوید ولسوالی ازره هنوز هم در محاصره طالبان قرار دارد. به گفته وی ناامنی در ولسوالی ازره تاثیرات منفی بالای کابل پایتخت افغانستان دارد و باید حکومت به ناامنی های این ولسوالی نقطه پایان بگذارد. این در حالی است که به گفته برخی اعضای شورای ولایتی لوگر شب گذشته شمار زیادی از طالبان بالای برخی پوسته های نظامیان افغان در ولسوالی ازره حمله کردند. به گفته مسئولان محلی این حمله ساعت 12 شب آغاز و برای 4 ساعت دوام کرد. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید در نتیجه این حمله 10 نیروی امنیتی زخمی و شماره هم کشته شدند. به گفته وی پس از حمله طالبان در کنار نیروهای نظامی قوای هوایی خارجی نیز بالای ساحات تحت کنترل طالبان حمله کردند که در نتیجه پرتاب یک بمب از سوی نیروهای خارجی 4 نیروی امنیتی کشته شدند. اما سخنگوی پلیس ولایت لوگر ادعاها درباره کشته شدن نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در حمله نیروهای خارجی را تایید نمی‌کند. شاهپور احمدزی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت برای بررسی این ادعاها به ولسوالی عزرا فرستاده شده است. آقای احمدزی اما از کشته شدن بیش از 30 تن از افراد طالبان در حمله شب گذشته خبر می‌دهد. ولسوالی عزرا نزدیک به کابل پایتخت افغانستان است و پیش از این هم شاهد درگیری‌ها و فعالیت‌های مخالفان مصالح دولت بوده است. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر می‌گوید ولسوالی عزرا در خطر سقوط قرار ندارد و وضعیت تحت کنترل نیروهای دولتی است.
با مردم لوگر اطمینان می‌دهیم که به هیچ وجه ولسوالی عزرا سقوط نخواهد کرد و ما از طریق حمله‌های هوایی و نیروهای زمینی به دشمن جواب دندان شکن خواهیم داد.
با این همه محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای اردوی ملی امروز به جنگ ولسوالی عزرا پیوستند و به زودی عملیات گسترده نظامی در این ولسوالی آغاز خواهد شد. به گفته وی با آغاز عملیات نظامی وضعیت امنیتی در ولسوالی یاد شده بهبود خواهد یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چرا ولسوالی عزرا سالها به این سو مورد توجه طالبان قرار داشته؟ برخی از کارشناسان نظامی میگویند از اینکه عزرا در همسایگی کابل قرار دارد و از سوی هم مرز با پاکستان است، برای طالبان دارای اهمیت است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با محمد آگل مجاهد، یکی از این کارشناسان، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که ناامنی های عزرا چه تأثیر بالای کابل دارد؟
بدون شک که عزرا با وجودی که مربوط لوگر است ولی زیاد نزدیک است به کابل و هم سرحد باز به طرف پاکستان داره. ناامنی در عزرا، ناامنی در لوگر، ناامنی در میدان وردک و ناامنی در موسیی و چهاراسیا و بالاخره سروبی، ناامنی به معنایش که در کابل ناامن است، بالاخره کابل ناامن می‌سازه. ما امیدوار هستم که به هر وسیله ممکنه که میشه با چی از طریق مسائل قومی و بزرگای قوم و امکانات هایی که وجود داره از اونها استفاده شود، با جنگ به پایان داده شود و تامین امنیت شود است و حتی کابل هم از تهدید خلاص شود و مردم عزرا و سایر مناطقی که در
اطراف. چرا طالبا از سالها به ایسو عزرا را مورد توجه قرار دادن و در اونجا بیشتر تلاش میکنن نفوذ داشته باشن و نفوذ هم گفتم میشه که دارن؟
شما میدونین که عزرا طوری که پیشتر گفتم هم به کابل بسیار نزدیک است، هم به لوگر نزدیک است، هم به سروبی و از یک سرحدی بسیار خوب و رای بسیار مترو به طرف پاکستان داره. وجه هر لحظه اونا میتونن از اون مسیر عبور بکنن و عزرا یک نقطه است که طالب ها از این طریق از پاکستان میتونن اکمالات خود به لوگر بکنن و از لوگر از راه های دشت قوی لوگر به طرف میدان وردک و بالاخره به طرف از راه های قوی میدان وردک به طرف بغبان و بالاخره به شمال میتونن رفت آمد بکنن. به اون خاطر این راه یک راه مهم زمان تدارکاتی مجاهدین در عصرش بوده و فعلا هم از طالب ها.
سالها به ایسو طالب ها در اینجا نفوذ دارن، حکومت باید چگونه پیش بره که طالب ها را شکست بده؟ اما تلاش هایی که صورت گرفته تا هنوز نتیجه چندانی نداشته، از عملیات های نظامی هم برای انداختن. باور شما چی است به عنوان کارشناس نظامی که حکومت چی شیوه هایی را در پیش بگیره که عزرا بس وجود طالبان یا گروه های مسلح مخالف دولت پاکسازی شود؟
شما میدونید که تمام مسائل با جنگ حل نمیشه. با جنگ ما نمیتونیم تمام افغانستان را تسخیر کنیم و به دروازه هر خانه یک سرباز اردو و پلیس و امنیت باشه. بهتر راهشی است که ما با ملت افغانستان در مجموع تفاهم صورت بگیره، جرامت صورت بگیره و بالاخره ما به صلح برسیم. به هر نحوی که میشه مخالفین دولت افغانستان خانه بسازن، توسط اقوام، توسط بزرگان قوم، توسط علما، به هر وسیله. خواهش اونا چی است؟ میخوان خارجی ها برای با یک تفاهم برسه. ما خارجی ها را چی کار داریم وقتی ما در 40 سال گاهی روسا به جان ما میه، گاهی امریکای ها ما را میکشه، اون کشته میشیم، هر روز بین خود کشته میشیم، به ما نفاق و برادر کشی است. بنابراین ما باید تمرکز زیاد بالای صلح بکنیم. یک مسئله، دوم از همه مهمتر، مردم اطراف و اکناف افغانستان که ناراضی هستن از حکومت اکثرا ناراضی هستن، به اونجا بازسازی نشده است و رسیدگی به مردم نشده، با مشکل مردم رسیدگی نشده، مکتب درست نیست، مدرسه نیست، سرک نیست، آب آشامیدنی نیست، برق نیست. در قرن 21 زندگی میکنیم، ملت ما برق نداره، نان نداره، او نداره، زمینه کار مساعد نیست، به مکتب و شفاخانه و صحتش توجه نشده.
صحبت های محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی را شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به پاکستان میرویم و میشنوید که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان نمایشگاه یک روزه محصولات زراعتی را برگزار کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه از 34 ولایت و حدود 288 ولسوالی انگور، شفتالو، انار، زردالو، گیلاس و انواع سبزی به نمایش گذاشته شده است. و افزود که هدف از این نمایشگاه آگاه ساختن مردم و تجار از حاصلات باغ‌هایی است که در سال 2013 به بهره برداری سپرده شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در 5 سال گذشته در این کشور در 125,000 هکتار زمین نهال‌های میوه غرس شده است. بانک مرکزی پاکستان از افزایش واردات محصولات افغانی به آن کشور خبر می‌دهد. در گزارش این بانک آمده که در داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بهبود آمده است. در این گزارش همچنان آمده که صادرات پاکستان به افغانستان از جولای 2016 تا می 2017 $1,007,000,000 بود، اما این رقم از جولای 2017 تا می 2018 به $1,402,000,000 بلند رفته است. دو سال قبل پاکستان با افغانستان $2.5 میلیارد صادرات داشت، اما تنش‌ها و تحولات سیاسی میان دو کشور روی این روابط تاثیر سو گذاشت. حکومت افغانستان تلاش نمود تا با گشایش دهلیز هوایی میزان صادرات افغانستان را افزایش دهد، که همکنون علاوه بر هند با ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان از طریق هوا تجارت دارد. حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوریارد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری برنج سیمنین سیره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر پترول 55 افغانی و یک لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 702 افغانی و 70 پول، یک یورو 83 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 591 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
خب اکنون می پردازیم به این موضوع که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. عمران خان که از جهان کرکت وارد دنیای سیاست شده، برای رسیدن به این مقام باید رأی پارلمان را به دست آورد و کاندیدای اپوزیسیون را شکست دهد. سید سمی عباس موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. خوش آمدین آقای عباس. عمران خان برای به دست آوردن اکثریت رأی ها در پارلمان باید چه مراحل و مشکلات را پشت سر بگذاره؟
تشکر مصطفی جان. سلام به شنوندگان گرامی. در قدم اول عمران خان باید به احزاب سیاسی دیگر پاکستان مانند حزب مسلم لیگ نون مقابل شود و با اتهامات که گویا به طرفداری وی در انتخابات تقلب صورت گرفته برخورد کنه. روز شنبه آینده در پارلمان در رابطه با عمران خان رای گیری میشه و او باید برای به دست آوردن کرسی صدارت کاندید ائتلاف اپوزیسیون شکست بده. در انتخابات پاکستان حزب تحریک انصاف بیشترین چوکی‌ها را کسب کرد، ولی اکثریت کامل را به دست ناورده تا بتواند به تنهایی حکومت را تشکیل کند. حزب او از جمله 342 چوکی اسامبلی ملی 115 چوکی را به دست آورده و حالا باید حکومت ائتلافی تشکیل کند. یک تعداد زیادی از وکلایی که در انتخابات 25 جولای به شکل مستقل کاندید بودند و پیروز هم شدند، برای ائتلاف با حزب عمران خان آمادگی نشان دادند. یک رهبر حزب تحریک انصاف عارف علوی که از کراچی انتخاب شده گفته، عمران خان روز دوشنبه در اجلاس این حزب در اسلام آباد رسما به مقام صدارت معرفی شد. وزیر خارجه سابق پاکستان و معاون تحریک انصاف شاه محمود قریشی اظهار داشت نامزدی عمران خان از سوی اکثریت اعضای این حزب تایید شده است. عمران خان وعده کرده بود که قبل از سالگرد استقلال پاکستان در 14 آگوست این عمل انجام خواهد داد.
در میان احزاب اپوزیسیون آیا حزب صدر اعظم پیشین پاکستان نواز شریف هم شامل است؟
بله، حزب صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف مسلم لیگ نون هم از جمله احزاب است که میگوید در انتخابات پاکستان تقلب صورت گرفته. خود نواز شریف اکنون به اتهام فساد اداری به 10 سال حبس محکوم شده و به مقابل حکم استیناف طلب شده. حزب او اکنون توسط برادرش شهباز شریف رهبری میشه که او هم روز دوشنبه از سوی این حزب به مقام صدارت پیشنهاد شد. کاندید دیگر پیشتاز از حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی است که فرزند بی‌نظیر بوتو بلاول بوتو میباشد. معاون حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی تاکید میکند که اپوزیسی نمیتونه با حکومت کدام مشکل ایجاد کنه.
و اگر عمران خان این همه مراحل را بگذرانه و مقام صدارت را از آن خود بکنه، با افغانستان و به ویژه روند صلح در این کشور چگونه برخورد خواهد کرد؟
عمران خان بعد از به دست آوردن شمار زیاد چوکی ها در اسامبلی ملی گفته بود که بعد از تشکیل حکومت به کابل سفر میکنه. ریاست جمهوری افغانستان روز 8 مای اسد خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی با رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان تلفنی صحبت کرده و بر بیشتر شدن همکاری بین دو کشور تاکید کرده است. عمران خان بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی در اولین سخنرانی غیر رسمی خود گفته بود که برای تقویت رابطه تجارتی بین پاکستان و افغانستان تلاش خواهد کرد.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس بود با جزئیات در مورد تازه ترین تحولات سیاسی در پاکستان، این که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. شما بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین، azadiradio.com. اکنون میپردازیم به این موضوع که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان در شاهراه فاریاب جوزجان شده. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش میشنویم که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از میمنه فرستاده.
بر اساس شکایات شماری از مسافرین شاهراه جوزجان فاریاب، این مسیر به صورت کامل در تصرف طالبان مسلح قرار داشته و هر روز جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در روی سرک صورت می‌گیرد. رحمت الله خالقی، یک تن از باشندگان جوزجان که روزانه به خاطر انتقال خربوزه به شهر میمنه غرض فروش از این شاهراه عبور می‌کند، می‌گوید در این مسیر هر روز جنگ است. وای میگوید در روزهایی که در این مسیر جنگ و درگیری صورت میگیرد، مسافرین از صبح تا شام برای باز شدن راه منتظر میمانند. رحمت الله در مورد چشم دیدش از صحنه جنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
ما مردم رفت آمد دارم، در میمنه رفتم میایم، خربوزه مربوزه میبرم در موتور خود، میبینیم که هر روز جنگ است. همی تو وقت برم هم جنگ است، وقت آمدن چاش بیایم هم جنگ است، دیگر بیایم هم جنگ است. و خود جاده عمومی راکتا مرمیای مخالف دولت میفته و دولت هم از سر سرک جنگ میکنه، جنگ کدر هستن. هر روز ده نفر غیر نظامی کشته میشه، ما مردم در چشم خود میبینیم. هر لحظه از امی سرک عمومی شبرغان میمنه، هر لحظه بگوین، هر دقیقه بگوین خطر از جنگ است.
اما محمد حنیف رضایی، آمر دفتر مطبوعاتی قماندانی قلوردی 209 شاهین که نیروهای آنها به خاطر تأمین امنیت شاهراه فاریاب جوزجان گماشته شده اند، میگوید عملیات ایسار 5 که کاملا برای پاکسازی شاهراه فاریاب جوزجان از وجود مخالفین مسلح دولت برا انداخته شده است، این شاهراه را در کنترل خود دارند. به گفته آقای رضایی، طالبان مسلح فقط مخفیانه گاه گاهی در مسیر سرک برآمده و طور چریکی بالای قطار نیروهای امنیتی حمله میکنند و با آن هم شکست میخورند.
وضعیت شورای عمومی از میمنه الی مزار الحمدلله کاملا در اختیار نیروهای امنیتی هستند. در این زمینه برای مردم ملکی و برای افرادی که به اصطلاح از این مسیر عبور میکنند هیچ گونه تهدیدی وجود ندارد. نیروهای ما در مسیر شهرا تعبیه شده هستند و در حال حاضر هم انکشاف عملیات ایثار پنج ما به خاطر تحکیمات ویزا و قصه هایی که قرار است به این مسیر جابجا شود وجود دارد و موجود هستند.
آقای رضایی تاکید بر آن دارد که طالبان مسلح در ولایت فاریاب جنگ منظم و جایگاه مشخص نداشته، اما هر از گاهی بعضی مشکلات را با وجود می آورند. هرچند رضایی حضور و فعالیت گروه طالبان را در قسمت‌های ولایت فاریاب نادیده نمی‌گیرد، ولی می‌گوید طالبان به دلیل اینکه حضور فعال دارند، وجود افراد مسلح غیر مسئول است که این افراد اکثرا برای حکومت محلی و نیروهای امنیتی مشکل می‌آفرینند. وی گفت از همین خلا طالبان استفاده‌های سو کرده و حضورشان را محسوس می‌دارند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی بوده اید و اکنون جاوید حسنزاده مطبوعات کابل را مرور میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و موضوعاتشان را در پیوند با صلح افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقالش نوشته است از روزی که گزارش ها در مورد گفتگوها میان امریکا و طالبان به رسانه ها درس کرده است و واضح شد که 3 بار میان طالبان و امریکا در قطر گفتگو صورت گرفته است، موقف گیری ها در رسانه های افغانستان از سوی جناح های مختلف عجیب و حیران کننده است. در سر مقاله آمده است که مقامات حکومت به نحو احساس انزوا را می کنند. اظهارات آنها روی این متمرکز است که صلح و گفتگوها باید تحت حاکمیت و مالکیت افغانها باشد. اما با گفته سر مقاله نویس، برخی جناها با این مسئله طوری برخورد می کنند که دورنگی آنها از دور نمایان می شود. به خاطر اینکه زمانی که موضوع گفتگوهای صلح سرد باشد، آنها شعارهای تند گفتگوهای صلح را بدرقه می کنند. اما زمانی که گفتگوهای صلح داغ می شود، باز حفاظت از دستاوردهای افداسال و قانون اساسی را خط صلح قرار می دهند. روزنامه نوشته است که برخی های دیگر گفتگوها میان امریکا و طالبان را با زیان امتیازاتشان می بینند. اما برخی دیگر نگرانی های واقعی را مطرح می کنند. در سر مقاله آمده است که در کل گروه های سیاسی ما و موقف گیری های مختلف حکومت و رسانه ها به معنای عدم امانگی مردم در یک مسئله مهم و اساسی می باشد که به باور سر مقاله نویس جناح یاد شده به هر نحوی از یک بخش مردم نمایندگی می کنند. روزنامه غیر دولتی مسیر نیز در سر مقالش در این مورد نوشته است. مسیر میگوید که هنوز هم معلوم نیست که امریکا با طالبان به معنای واقعی آن و به گونه مستقیم گفتگو میکند یا به خاطر برخی از اهداف کوتاه مدت با طالبان رابطه میگیرد. در سر مقاله آمده است که هنوز هم حکومت امریکا به گونه رسمی گفتگوها با طالبان را تایید نکرده است، بلکه به نقل از مقامهای امریکایی گفته شده است که آنها به خاطر زمینه سازی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح گفتگو کردند. روزنامه می نویسد که به هر صورت هرگاه این گفتگوها میان امریکا و طالبان مسلح باشد و یا آماده ساختن طالبان برای صلح، به باور سر مقاله نویس حکومت در این مسئله به حاشیه کشانیده شده است. در سر مقاله این هم آمده است که هرگاه امریکا با طالبان به گونه مستقیم گفتگو می کند و این گفتگوها واقعا به خاطر صلح باشد، این یک پیشرفت خوب است، و یا اگر این به خاطر برخی اهداف پنهانی و کوتاه مدت باشد، پس نه تنها این که فایده ندارد بلکه زیانهایی را هم در قبال خواهد داشت که نیاز است از زمین حالا بالایان کار شود. روزنامه دولتی هیواد در سر مقالش نوشته است که صدای آتش‌بس برای صلح در داخل افغانستان و حتی به سطح جهانی بلند شده است. هیواد نوشته است که خواست ملی و تلاش حکومت بر این است که آتش‌بس پلان شده از سوی حکومت در عید قربان به آتش‌بس دائمی مبدل گردد. در سر مقاله آمده است که حکومت افغانستان برای آتش‌بس همانند عید سعید فطر در عید قربان آمادگی می‌گیرد و مشوره ها در این خصوص را به سطح ملی و بین المللی آغاز کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، ما از میشهرک فرمیاشت از کابل شما را زحمت میتومد. قبلا در 3-4 سال پیشتر یک نمره زمین با مساحت 260 متر مربع از طرف اساس حکم رئیس جمهور ازبق جناب کرزای صاحب برای 800 نفر کارمندای به احترامش توزیع شد. ما تقریبا در حدود 50-60 خانه تو منازل مناکبین به کارای از این شهرک تقریبا با دست به خاطر بعض استفاده جویا و زد و بندها بین اداره اراضی و شهرسازی و خود کمیسیون احترامش پیش توقف کردم. شما ببینید که در 20 متری ما در 5 متری ما که موجود است، ما باید پالو فامیلای خود در دهی سایه بسیار گرد نهایتا بسیار گرم است در آتش می سوزیم، یک قطعه آب نداره. ما با بشت ما میانیم در خود شهر کابل، در مزید مرکز شهر کابل که دیوار با دیوار سرمیاش است، دیوار با توانتون مراست است، برای ما کساب نمیتن. ما این مشکل خود با کی از کنیم؟ کوشش میکنم که شما می موضوع ما را با مقامات تماس بگیرید، ما را از این مشکل از این بحران بکشید. ما خود زمین چور نکردیم، پول تحویل کردیم، پول برق تحویل کردیم، پول آب تحویل کردیم، پول سرکازی رو تحویل کردیم، پیسه ما را صاحب ذخیره کردن، قطعا به داد ما کس نمیرسد. تشکر میکنم صاحب شما.
و تشکر از شما که به ما پیام میفرستین. یکونیم به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را اکنون از ستار فروغ بشنوید.
مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که 30 طالب مسلح دیشب در ولسوالی اصر کشته شدند. به گفته این مقام ها این تلفات در جریان درگیری پس از آن به طالبان مسلح وارد شد که آنها بالای پسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. از کشته شدن 3 پلیس و زخمی شدن 4 تن دیگرشان نیز خبر داده شده است. مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر میدهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفت است 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بلوبلوک پس از آن کشته شدند و 32 تن دیگرشان زخم برداشتند که بالای شماری از پسته های امنیتی طالبان مسلح حمله های گروهی را انجام دادند. یک نمایشگاه میوه و سبزیجات امروز در کابل گشایش یافت. وزارت زراعت افغانستان میگوید در این نمایشگاه انگور، شفتالو، انار، زردالو، آلوبالو و سبزیجات مختلف از حدود 288 ولسوالی 34 ولایت افغانستان به نمایش گذاشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه اثرگیری تعزیرات مالی بر ایران دستور داده است. این تحریم‌ها 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی ایران اثر گرفته می‌شود. و وزارت عدلیه آمریکا نام‌های 4 شهروند روسیه را که توسط اف بی آی با زن پولشویی و همکاری در قضیه تقلب در نیویورک بازداشت شده‌اند فاش ساخت.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنونم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه. گرانو رودونکو سلامونه او نیکی هیلمه ومنی. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لست. برنامه امروز عدالت و مبارزه با فساد به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اختصاص یافته و در برنامه این هفته سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون را با خود داریم. آقای هاشمی به برنامه خوش آمدین.
بسیار تشکر. اجازه بدین احترامات خدا به شما و از طریق شما به همکارای تکنیکی و همه شنونده های محترم شما تقدیم بکنم. بسیار تشکر. ما در خدمت هستم.
دیر از یه تمالا خغلی هاشمی دقر از خغلی نیم ایوب ساده هم از مکسر پخبرونه که دی تر رتلون که چوشی بپوری با در تلفون پکرخه لمکسره وصل شی. خغلی ایوب زاده د تیفا یا د افغانستان د شفاف انتخابات و بنسټ رئیس دی. خغلی هاشمی را ګرځم تاسو ته لکه څنګه چې په جریان کې است د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو نوې ستراتیژي جوړه کړه. ډېرې وزارتونه بنسټونه ډېر مکلف دي باندې شول چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو کلنې پلان جوړ کړي. پلان شما به خاطر این مبارزه استراتیژی جدید مبارزه با فساد چی است؟ پلانی که شما ترتیب کردین و احتمال آسیب فساد در کدام نهادها و در کدام بخش ها وجود داره که شما روی از او کار کردین و در این پلان به خاطر مبارزه با فساد آماده ساختین؟
یک بعد از اینکه استراتیژی تصویب شد و همه ادارات افغانستان مکلف به تطبیق از او شد و همه اداره مکلف شد که به ضد این پدیده شو مبارزه بکنه و کمیسیون مستقل انتخابات هم آغاز به کار کرد، از سابق هم تلاش داشت، ولی جایی که آسیب پذیری که ما در ما که در انتخابات داریم متاسفانه در جای مختلف هست که از ثبت نام شروع متاسفانه تا روزی رای گیری و تا روزی که نتایج اعلان میشه در همه پروسه هایش در بخش های مختلفش متاسفانه اتهامات هست، ولی در هر حالش کمیسیون جدی مبارزه میکنه و هر نقطه که آسیب پذیری میشه شناسایی میشه به او رسیدگی میشه و او را تعیین میشه، توظیف میشه تا امو برملا شوه و مردم هم حقایق گفته شد.
خب برمیگردیم به یک آقای ایوب زاده. نیوم ایوب زاده رئیس بنیاد شفافیت انتخابات افغانستان به برنامه خوش آمدین. ما شما میشنویم که شما در بخش نظارت که بالای کمیسیون مستقل انتخابات یا روند انتخاباتی داشتین، کدام موارد فساد یا هم احتمال فساد در بخشی که وجود داره کدام موارد شما پیدا کردین؟
بسیار تشکر از شما. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتون. بحث فساد انتخاباتی یک بحث بسیار پیچیده و کلان هست و هنوز هم استراتژی ها و میکانیزم های تعریف شده بر اساس یافته های نظارتی ما وجود نداره که حداقل فساد انتخاباتی کاهش پیدا کنه و بتونه زمینه شفافیت فراهم شه. ما واقعا برای انتخاباتی که در پیش رو داریم بیشتر نگران فساد انتخاباتی هستیم و دلیل از اینه که فضای بسیار پیچیده است، فضای سیاسی، فضای کل امنیتی و بحث مدیریت و رهبری و بی‌طرفی کارمندان کمیسیون در روز انتخابات و در کل زورگویی ها و دخالت مسئولین حکومتی و غیر حکومتی در امورات انتخاباتی و نبود تفاهم سیاسی بر انتخابات پیشرو، برداشت های متفاوت احزاب سیاسی از روند برگزاری انتخابات و نبود استراتژی های مؤثر بر رسیدن به یک انتخابات قابل قبول، از جمله نگرانی هایی است که متاسفانه ممکن زمینه را فراهم کنه برای فساد انتخاباتی برای انتخاباتی که در پیش رو داریم. ما نگران از این وضعیت هستیم. امیدوار هستم که یک پلتفرم مشخص برای که فساد انتخاباتی کاهش داده شود، یک پلتفرم از شرکای انتخاباتی ایجاد شود و تمرکز کاریشان روی مبارزه علیه فساد انتخاباتی باشد و در همکاری مشترک و متقابل ما بتانیم زمینه فساد انتخاباتی را محدود بسازیم تا اینکه بتانه شفافیت انتخابات تضمین شود.
بسیار تشکر. وقتی ما میگیم که در کمیسیون مستقل انتخابات فساد وجود داره، پس به این معنا که یک کتله بزرگ صدمه دید. یعنی چرا شما امروزه به جای این که بگوین که ما 100% مردم مطمئن میسازیم و اطمینان از شفافیت در کمیسیون مستقل انتخابات و در روند انتخاباتی میدهیم، بگیم که فساد وجود داره اما ما کوشش میکنیم که ایره کاهش بدیم.
ببینید، ما در شروع گفتم تعهد قوی رهبری کمیسیون که داره به خاطر مبارزه علیه فساد و ایره اشاره کردم که متاسفانه افغانستان یک بدنامی، یک داغ کلان سیاه از این طریق در پیشانی خود داره. هر طبع افغانستان به این متحد است، ولی ما گفتیم که هیچ وقت ما خاموش نشستیم، بلکه هر گونه فسادی که چی و فسادی به هر نوع به هر شیوهی که باشد در او مقابله و مبارزه میکنیم، ولی تعهد ما به مردم افغانستانی بود که ما این انتخابات عاری از زیر میسازیم. ولی سوال اینجا مطرح شد که این فساد را کی میکنه؟ کیها هستن که دست دارند اینجا؟ آیا تنها در این فساد انتخاباتی که شما اشاره کردین، در این فساد تنها اعضای کمیسیون است، کارمندای است، یا یکی کاندیدا است، یا یکی ما یک تعداد مردمای دیگه است که متاسفانه به انواع مختلف طرف نفوذ پیدا میکنه و مداخله میکنه.
من مطمئن هستم که شنونده های زیادی همیل منتظر هزی هستن که شما نام از او کسا را بگیرین که کی ها هستن بلد. که حداقل به شما یک ابرا باشه.
ببینید همیل نمونه مثال شما بگیم، مثال تذکیرهای جعلی را کی جور کرد؟ کمیسیون خود جور نکرد. تذکیره جعلی از کجا توزیع شد؟ کی توزیع کرد؟ چرا تذکیرهای توزیع تذکیره را بردن به جای به خانه های مردم توزیع کردن؟ چرا سر سال صدا برآمد که لیستی که 9 میلیون یا بالاتر از 9 میلیون جور شده ای اکثر صحیح نیست؟ این چیزایی است که این خوب کمیسیون نکرده، بلکه به خاطر جلوگیری از این مکانیزمای است که باید جلو از این را بگیره و مبارزه شدید میکنیم. باز هم ما میگیم تعهد کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با یک ذره به کسی اجازه نخواهد داد که از طریق فساد داخل پروسه شود.
یعنی دست کریشت چه تاسوی برمتنی ولی است؟
یا تعداد خلق دی یا تعداد کاندیدان. مثال متاسفانه چی بعضی کاندیدان په بعضی دیو که دی ثبت نام په پروسو کې نفوسو کې د تذکیرو اخیستل په وخت کې نفوسو کې او همدارنګه نور شاید آینده کې هم دغه تلاشونه وکړي چې
تاسو د کاندیدان څوک دی کولی شي تاسو د مثال په توګه د ځین نوم واخلی؟
کېدای شي د افغانستان په مشخص توګه دغه نوم اخیستل داخله چې د استخباراتي او کشفي ادارې واخلي د ډیر زیات او موږ په آینده د سوروزو کې دغه لیست هم نشرو چې چا مداخله کړي چا خلاف ورزي کړي د امنیتی ارګانونو ته هم وظیفه ورکړي او موږ سره دا تفاهم هم کړی دی او نن هم یو بل کمیټه ایجاد شو چې تر څو چا چې مداخله کړي زورګویي کړي د فساد کړي دی هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړي.
بیرته تاسو را ګرځو آقای ایوبزاده، شما صحبت های آقای هاشمی ده شنیدین. یک موضوعی که اینا در جواب گفته های شما داشتن یه ایست که موضوع استیکر رد کردن، و در حالی که ما هم قسمی که شما یادآوری کردین شکایت زیاده در مورد استیکر ها داشتیم و گفته شده بود که استیکر ها فروخته شده، حتی بزرگان قومی یا هم بزرگان یکی از محلات به خانه خود کتاب استیکر ها را بردن اونجا روی تذکره ها، حتی فوتوکپی تذکره ها و استیکر را نصب کردن، فوتوکپی تذکره ها استیکر را نصب کردن و حتی موضوعی که امو کتابی که تذکره های سیار که قبلا آقای هاشمی هم از او ابراز نارضایتی کردن اونا را هم گرفتن و تذکره ها را توزیع کردن. آیا شما واقعا چیزی برای اثبات از این موضوع دارین یا مستند هست چیزی که شما گفتین در مورد استیکر ها؟ اگر هست چرا با آقای هاشمی شریک نساختین و این موضوع را جدی پیگیری کردین؟
آقای هاشمی خوب تازه اومده در این پست و ما از شروع تا همین لحظه هم تلاش کردیم که حداقل علمی یافته ها را شریک کنیم و ایره یاد کردیم و بدبختانه یا خوشبختانه بگویم که اعضای رهبری کمیسیون هم که دیدیم این مسئله را مطرح کردیم اونا قبول کردن. این گپ ای که امروز آقای هاشمی رد میکنه نمیخوام دلیل چی است، ولی ما با اعضای رهبری کمیسیون نشسته داشتیم، اونا خودشان هم شاهد بودن در یک دور شخصی که بودن و این مسئله ما مطرح کردیم و عنوان یافته های کلی نظارت ما و اینا را قبول کردن. اگر اینا قبول نمی کنن به این مانا که ما از خیلی هم چالش هایی که داریم مشکلاتی که پیش می بینن او را نایده می گیریم. ما پیشنهاد می است که ما اگر مشکلات قبول نمی کنیم در شرایط فعلی، در شرایط کلی، در فضای مثل افغانستان به این مانا که ما هیچ راهکار عملی برای جلوگیری از فساد انتخاباتی نداریم. اونا کاملا روشن است و اگر استاد هم نیاز باشه ما در اختیارش قرار میدیم و ما ایره خودشان هم در جریان هستن مطرح کردیم و اگر این بس مطرح شد بعدن باز الان چی که ما ایراز داریمی است که این استاد رای کنیم بازم هویت کمیسیون کارکردشان اعتبارشان در همچه شرایط اساس بر هم میخوره کاملا. ما به دلیل چند تا از مصلحت های این مسئله بیشتر علنی سازی نکردیم. اگر میکردیم یک چالش بسیار کران سر راهشان ایجاد میشد. اگر بازم آقای هاشمی علاقمند هستن ما رسما این کار را میکنیم با زور نتایجش باز خودشان مسئولیت بگیرن که چقدر میشه که ما بریم با میتونیم باز بریم به طرف یک انتخابات قابل قبول.
آقای ایوبزاده، اما اگر بر بگردیم به این که یک بنیاد نظارت کننده بر اساس مصلحت مثل خود نهاد انتخاباتی مصلحت بکنه و بر اساس بعضی مصلحت هایی که شما از اون نام نگرفتین و این موضوع را یا هم به شکل پنهان کردین که خود پنهان کردن یا کتمان حقیقت بر عنوان هر چی باشه حتی مصلحت خودش یک نوع فساد است، یعنی خود نهاد یا بنیاد نظارت کننده هم فساد کرده و کتمان حقیقت کرده و این موضوع را جدی پیگیری نکرده به خاطر برخی مصلحت ها. پس در این موضوع اگر در آینده به منافع ملی یا منافع مشترک ضرر واقع میشه، دو شما هم به عنوان یک بنیاد نظارت کننده انتخاباتی شریک هستین.
شما متاسفانه مسئله رو درست نگرفتین، چون آگاهی ندارین در مورد نقش شما. ما پالیسی ما ای است که هر مسئله که پیش می اول با کمیسیون مطرح میکنیم و اگر کمیسیون قبول نکرد گفت مشکل است، باز از رو ما با رسانه ها مطرح میکنیم. ما تا جایی که پالیسی ما اجازه داد همین مسائل با اعضای رهبری کمیسیون مطرح کردیم.
خب شما گفتین که بخاطر برخی مصلحت ها همین موضوع را من خواستین بسیار
اجازه بدین. مصلحت ای است که ما اول کار مشکلی که برمیخوریم باش نظارت میکنیم، در یافته های معمای ما مستقیم با کمیسیون را مطرح کنیم. اگر کمیسیون قبول نمیکنه فاسخ را میکنه، میگه نه کار نیست و دفاع میکنه از خود بدون کدام دلیل، بازو زمان ما میتونیم که مراجعه کنیم برای بقیه شرکای انتخاباتی. اول کسای دیگه هم هست و برای فرم شاید هاشمی صاحب در جریان نباشه، ولی حتی خیلی از مسائلی هست که ما اگر مطرح کنیم برای عوام شاید عوام برداشت های دیگه داشته باشند، مثل رسانه‌ای که شما این مطرح میکنین مردم یک پیام دیگه میگیرن، ولی ما وظیفه خود انجام دادیم که این مسائل مطرح کنیم با کمیسیون، با اعضای رهبری کمیسیون و وظیفه ما اجازه میداد کمی کار کنیم و اونا این مسائل را قبول کردن که مشکلات هست، چالش ها هست و به فروش رسیده این مسائل متاسفانه و اینا این مسائل کاملا قبول کردن. این که هاشمی صاحب به نظر میکنه نمیفهمم چرا، اما این میگه وظیفه احد وظیفه ما ایجاب میکرد و مسئولیت ما بود که ما با نهاد مربوطه ایره مطرح کنیم. ما طرفدار توطئه‌گری خدا ناکرده ما طرفدار بی‌اعتمادسازی ساختار انتخاباتی نیستیم. به همین دلیل پالیسی ما اجازه داد که ما مستقیم مسئله را به مطرح کنیم برای و همین هم یک مصلحت نهاد ما بود که بر مبنای این مصلحت بر مبنای یک پالیسی که ما داریم هست.
خب با شرکای انتخاباتی و با رسانه ها این موضوعات تمامش شریک ساختین به عنوان نظارت کننده انتخابات؟
ما از طریق اعلامیه خود اگر شما گرفته باشین یک بار به اعلامیه ما مراجعه کنین، تا حد ممکن مطابق پالیسی ما که جا میکرد ما شریک ساختیم، ولی جزئیات و موقعیت هایی که بوده با خود کمیسیون چون نهاد مرتبط است مسئولیت داره مطابق قانون اساسی این مطرح ساختیم.
اما بعض مواقع استقلت امی موضوعات به حدی است که نمیشه آن را با یک اعلامیه خلاصه کرد، یعنی موضوع آسیبی که این میرسانه به حدی است که شما باید کمیسیون با شریک ساختن به کمیسیون با دادن اعلامیه اکتفا نمی کردین و به مراتب بالاتر و بیشتر و بیشتر شما سعی می کردین تا این موضوعاتی که خودش باعث فساد شده و زایده فساد است ای از بین میرفت.
دوست عزیز ما فکر میکنم اجازه بدین، ما فکر میکنم وظیفه خود ما بهتر میفهمین نسبت به شما که بر ما این مسئله را میگین.
خب ما میره میگیم به عنوان نظارت کننده باید
کار میکنیم. ما بیشتر از 10 سال میشه که کار میکنیم، الان چی که خودت میگی ما بهتر میفهمیم چی کنیم.
بله
ما بیشتر مجبور هستیم بحث منافع ملی که مطرح میشه، بحث چارچوب حقوقی که مطرح میشه، بحث قانون اساسی که مطرح میشه، بحث صحیح کاری ما مطابق قانون که مطرح میشه، ما مجبور هستیم به عنوان یک نهاد ناظر در چوکات قانون عمل کنیم و مطابق توارنامه که بر ما داده شده ما مطابق از او عمل کنیم. ما نظارت میکنیم یا افراد نظارت خود شریک میکنیم. اگر میخواهید که کمیسیون را بیاب کنیم گپ علایده است، ولی اگر واقعا میخواهید که ما مطابق پالیسی کار کنیم، پالیسی ما اجازه داده که نمی کار کنیم با کمیسیون با اعضای رهبری این مسئله را شریک کنیم. من فکر میکنم دامن زدن به این مسائل بدون یک راه کرد میتونه حداقل اعتبار کمیسیون را به چالش بسیار بزرگ مواجه کنه. ما واقعیت خود خوب درک میکنیم، رسانه ها بدون چوکات قانون ما فکر میکنم کار کرده نمیتونه.
خب جوابش از آقای هاشمی میشنویم.
آقای هاشمی لکه څنګه چې ایوبزاده صاحب ویلی هغوی لس کلنه تجربه درلوده نظارت کړی دی په دغه نظارت پر اساس باندې دوی اسناد هم لري سټیکر کې مو ستونزه وه دا موضوعات تاسو سره شریک سوي دي دا موضوعات د فساد موارد حتی دوی ویل چې نور موضوعات هم موږ لرو چې د مسؤلیتونو پر اساس باندې موږ هغه څخه یادونه ونه کړه تاسو سره شریک شي دا ټول تاسو منلی دي نو کله چې تاسو دغه موضوع د دوی سره منلی دي نن څنګه تاسو د اوریدونکو ته او ملت دغه موضوعاتونه انکار کوي وایي چې د سیو څه نشته
زه فکر کوم چې په ټول احترام چې ایزاد صاحب تلرم زما شخصي دوست ملګری هم دی ډېر توانا سره دی او کافی تجربه لري په انتخاباتو کې په هر حال یو نقطه وایم چې اضافه کوم د انتخاباتو پروسه د افغانستان د خلکو مالکیت دی د ملي پروسه ده او د ملي پروسې سره باید ډیر محتاطانه باید سره خبري وکړي ډیر محتاطانه سره اقدام ورته وکړي او ډیر محتاطانه برخورد سره وکړي ول هر کله که خدای نه خواسته دا پروسه به ورته صدمه رسو معنی چې د افغانستان خلکو ته موږ صدمه رسولې ده په هر حال موږ مخکې هم ویلي وسی هم بو چې موږ چالشونه درلودل موږ مشکلات درلودل دا وسی منو په خام منلې دي په داسې لوی پروسو کې به دغه مشکلات وسیږي دغه چالشونه به وسیږي ولی هیڅ کله هم دغه اتهام نه منو چې سټیکر دی په چیرته علني خرڅ شوی وسیږي علني دی په بازار شوی وسیږي علني دی چیرته شوی
وسیږي
دا هم هیڅ نه منم چې کمیسون اعضا او رهبری زم جز رهبری منشی او سخنگوی دیده که میسونیم هیس کلا بنده اوانو منم چه منگ سر درست موارد شریک شی او اغا موارد منگ دیده افغانستان خلقونا پتو تا اول که کلا رازو رسانه یو سر خبر اکو رسانه یو سر یادو چه ال تا دغا دغا کردی دین و خدا چه به اصنا دیره اکو بیا در رسانه یو سر اصنا چریک کو دینه چه شک نورم اضافه کو پا پروسی بانه پا ملی پروسی بانه دینه چه بیعتمادی پیدا شی دینه بیباوری پیدا شی پا دیو ملی پروسی بانه اتهام پی وارد کو او چه دی هم قبلی دا مسئله دی حتی پوری که مخ کیزو بیا هم دا و چې دا پروسې ته موږ دین اضافه شیا نو چې دا پروسې ته صدمه رسیږي د کمیسیون ته صدمه رسیږي نو زه خو فکر کوم چې دین خدای چې ویل شو د افغانستان خلکو شک باید اضافه نکړو د افغانستان خلکو به اعتبار به اعتبار چې په دې کمیسیون باندې لري هغه باید کم نشي هغه باید نور هم اضافه کوم اوس که دلته دغه مسائل موږ یادو د رسنیو سره د میډیا لاره د افغانستان خلکو څه قضاوت کوي زه فکر کوم چې دغه سم موارد بس سو ویل کغه وارد موږ خپل چالشونه خپل مشکلات چې د پروسو کې درلودل په دې یو لوی پروسو کې دا طبي خبره ده د منو ولی بیا هم وایم چې دا یو اتهام دی اس کلم مستنسازی نه ده شوی بیا هم الته استخباراتي کشفي ادارات دي د افغانستان پولیس دي امنیت دي استخبارات دي ولی دغه یو سم موارد پیدا نه کړ ولی یو څو نفر اونینه ول چې دغه سټیکر کې ولی یو څو نفر بندي نه کړ په دغه باندې زه فکر کوم چې دا خالي یو اتهام دی او د رهبری دي کمیسون به هیڅ کلم دا قبول نکی دغه زی په هیزي مسول دا تاسو په ډیر وضاحت او په جرأت سره ویلی شم که داسې موارد یا چی موږ به په هغه ورځ د ملي امنیت ادارې سره شریکو هغه کس چې دا جرم کړی دا خیانت کړی دا فساد کړی هغه به دزګیری کې او د افغانستان خلکو ته به اعلانو هیڅ کله به هغه کې موږ خاموش نه پاتې کیږو چې به هم نه پاتې کیږو دغه کوم چې په اجازه یې ویلی چې ما دوی سره شریک کړي زه نه پوهیږم چې د دې هدف دلته رهبری څخه رئیس د کمیسیون دی که رئیس د کمیسیون سره واقعا دغسې مسله شریک شوي اوسیږي او هغه تر ننه پورې پیچه پاتې شوي اوسیږي زه فکر کوم دا غټ خیانت دی چې موږ رئیس کړی دی اول باید یو پښتنه د رئیس نه وسکول شي ولی زه په حیض عضو د رهبري دغه کمیسیون وایم چې هر مو دغسې مورد موږ ته راځي موږ هغې کې چپ نه پاتې کیږو دې دپاره چې دا ملي پروسه ده دې ته موږ تعهد دی دې دپاره موږ قسم یاد کړی دی چې دغه انتخابات به په پاکه او په رڼا او په ډېر هغه کې به دا به مخکې ورو بیا هم زه تاکید کوم چې موږ ادارې سره که دغسې موارد شریکي تحقیق موږ به تحقیق پکې کړو پوښتنه به کړو استخباراتو کشفي ادارو ته به سپارو چې هغې کې هغې تحقیق وکړي د هغې وظیفه ده او هیڅ کله به هم دا شیان به پټو نه د افغانستان ملت سره به شریکو چون موږ بیا هم موږ تعهد لرو چې دا انتخابات به پاک او شفاف انتخابات بسي
ډېر زیاته مننه ما تماس ما با آقای ایوبزاده قطع شد کوشش میکنیم که با اونا دوباره تماس بگیریم به خاطر
از این که آقای هاشمی موضوعات را یا صحبتهایی را که آقای ایوب‌زاده شریک ساخت او را فقط یک اتهام خواندند و گفتند که هیچ چیزی شریک ساخته نشده و اگر شریک ساخته شده اینا باید بگویند که با کیها شریک ساختن و چرا این موضوع تا هیئت ماندن. آقای هاشمی، خواست شما یا هم نظر شما در مورد کارکرد نهادهای نظارت کننده چیست؟ شما ببینین آقای ایوب‌زاده با عنوان رئیس یکی از نهادهای معتبر تیفا یا هم شفافیت انتخابات افغانستان گفتند که ما این موضوعات شریک ساختیم، ما به عنوان یک مصلحت، به عنوان از اینکه به انتخابات صدمه نرسه و به عنوان این چیزا از این چیزا گذشتیم و با خود کمیسیون این را شریک ساختیم و ما یک پالیسی و استراتژی که اینا صحبت کردن و بر اساس از او قوانینی که نهاد از اینا دارن صحبت کردن. و شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا نهادهای نظارت کننده ای که در بخش انتخابات کار میکنن و شما هم با اونا مشترکن فعالیت دارین، اینا میتونن همین کار بکنن؟ اینا تجربه کافی در این مورد دارن؟ اینا میتونن شما از کارکرد شما دقیقا نظارت بکنن و یک تصویر بسیار شفاف و درست و منظم و عاری از فساد به مردم افغانستان ارائه بکنن؟
خب بسیار تشکر. من فکر میکنم مطابق قانون از یکی از وظایفشان است و ما او را به حیث طرف یا سهمدار انتخابات میداریم مطابق ماده نوع قانون و مکلف میدانیم با همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات که در پروسه های ملی مثل چون انتخابات همکاری داشته باشن. و یا تجاربی که یاد کردن در شکی نیست که من قبلا هم اشاره کردم یکی از مردم و کسایی که از نزدیک میشناسم آقای ایوب‌زاده را آدم تجربه دار و آدم پرکار است و همیشه همکار بوده، ولی مسائلی که میشه ما بازم یاد میکنم که ما برخوردای ما با پروسه های ملی چون با پروسه های ملی چون با پروسه انتخابات باید بسیار دقیق باشیم در صحبت های خود، در گفتار خود، در اعلامه خود. ما بازم یاد میکنم اگر آقای ایوب‌زاده میگه که ما به خاطر از اینکه این مصلحت است و بعضی مسائل ما نمیگیم ولی بعضی چیزای اوجه است در اوجه اینا ما اسناد ارائه کردیم و اگر بازو قبول نکنن ما با رسانه ها شریک میکنیم، ما فکر میکنیم این پیدا کردن شک بیشتر میشه بالای می پروسه های ملی چون انتخابات. از این که بیا شریک کنه این خوب است که مردم جوابش پیدا کنه، این که مردم در شک بگذاریم ما فکر میکنم کار درست نیست.
یعنی در این در کار کرده از اینا سهلنگاری بودن.
ما فکر میکنم که ما میگیم چیزایی که ما با رسانه ها در حالت شک و تردید اون را مطرح میکنیم از این خوب است که وضاحت بدیم. این از نظر شخصی ما این بهترتر است، این به پروسه صدمه نمیزنه بلکه یه شفافیت دیگر ایجاد میکنه و یا ما به حیث کمیسیون یا به حیث ناظرین همین وظیفه‌ش است، ما به حیث مدیرای انتخابات و یا به حیث ناظرین همین عمل کرده کمیسیون ببینن، نقد کنن، نظر بدن، انتقاد بکنن، یا حقشان از مطابق قانون و ما مکلف هستیم برای جواب پیدا کنیم چیزی که توانایی پیشرفت بکنیم، اصلاحات بیاریم، انتقاداش رو بپذیریم. ولی اگر ما مردم رو در شک میاندازیم این فکر میکنیم به پروسه صدمه میزنه، این به پروسه هم فکر میکنیم خراب میسازه و این شک و تردید مردم اضافه میکنه، اعتبار دسترفته کمیسیون مستقل انتخابات که از انتخابات های گذشته این متاسفانه میراث مون و این کمیسیون من حیث یک جسد مرده به اعضای کمیسیون نومون و اساسا با ثبت نام 9 میلیون و اساسا با هزارها انسان به حیث کاندید، به حیث کاندید شورای ولسوالی و شورای ولسی جرگه، این اساسا پس اعتبار خود گرفت. امروز فردا لیست نهایی را ما بخیر این اعلان میکنیم، اعتبار مردم اساسا پس بالا میروان ملی و کمیسیون اساسا اضافه شده. ولی هرگاه اگر ما مسائل را مطرح میکنیم بدون وضاحت، بدون از اینکه مرجعش معلوم باشه، این فکر میکنم این اعتبار اعتماد مردم پس کم میکنه و این کار از نظرم کار درست نیست و با کارشان رزدگی میکنه. ما بازم پیشنهاد می است که هر مسائلی که باشه خوب بهتر است که با اعضای کمیسیون شریک شوه و اگر کمیسیون رزدگی نشود این حقشان است که باز با رسانه ها و بعد دیگه مردم شریک بسازن.
خب اگرچه همکار تکنیکی کوشش میکنن که با آقای ایوب‌زاده تماس بگیرن، کاش تماس برقرار شوه و با می صحبت های شما که با این نوع اظهاراتی که وضاحت کامل در او نباشه و باعث میشه که پروسه انتخابات اعتبارش کاهش پیدا بکنه، در مورد از او هم جواب اینا داشته باشن و با مو تجربه که اینا دارن و تجربه 10 ساله بتونن پاسخ قانع‌تر به شما و به شنونده های عزیز داشته باشن. موضوع دیگه خغلی هاشمی چه دیر مهمه ده، هغه دغه تروسه پوری شاوخواش پیتو ولسوالی ته انتخابات کمیسیون هم دا موضوع تایید کړی و چې شاوخواش پیتو ولسوالی ته انتخاباتي مواد نه دی رسیدلی. د دې ستونزې څه ده او تاسو فکر نه کوئ چې ک د انتخاباتو هغه خپلواکي یا ټول ټاکنې چې موږ ورته وایي عمومي انتخابات په د پښتون لاندې راوړي کې د افغانستان د جغرافي نش پیته ولسوالی شاوخواش پیته ولسوالی ونه کولای شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل نه دی، زه فکر کوم چې دا اول ځل هم نه دی او اخر ځل به هم نه دی. دغه انتخابات موږ تیر انتخابات هم کړی وو چې په بعضی مناطقو کې متاسفانه ونه شو کولای چې هلته انتخابات ترسره شي، د نامنی له وجې یا د سقوط له وجې. اوس هم باید دا په ډاډه ووایم چې هر هغه ځای کې چې امنیت مطمئن اوسیږي او هلته زموږ کارمندان تللی وشي او هلته د افغانستان د خلکو مسؤلیت د زندګي مسؤلیه اوسیږي چې رایه په ازاده او آرامه فضا کې ورکړي، تقریبا چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون به خپل تلاش کوي او هلته به زم رسیدگی کی. ولی من در افغانستان که انتخابات کو افغانستان که متاسفانه در سلویخ کالو رئیسی جنگ ده، نامنی ده، بدبختی ده، چه ده هر افغان حیله ده چه آرام فضا که من جوند کو متاسفانه چه دغه نعمت ده من برخوردار نیو. نو وقت چه دخصی او حالت که هستو ده باید اومنو چه من مشکلات لرو، من با قانون چه اغسوی چه باید طول تاکنی باید عام و سیگی عام شمول و سیگی ده غند و خلق و سا رسیدگی وشی، شاید یا تعداد محدود کسان تا رسیدگی وشی. بیام دیر زیاده من نتازه
کور مودن خغلی هاشمی لتاسو نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړه او د انتخاباتو په اړه مو اوریدونکو ته پوره معلومات ورکړل. او دغه سه هم له خغلی ایوب زاده نه هم ډیره زیاته مننه که څه هم پولیسي کې دوی ټلیفون قطع کړی هم قطع شو او ونه کولای شول چې ورسته پښتنه ته ځواب ورکړي. دوی هم مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. لتاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه له موږ سره وي. د راتلونکو اونۍ خبرونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ځانګړې شوې، تاسو کولای شئ په هغه مورد کې هم له موږ سره خپل ستونزې پوښتنې شریکې کړئ. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، الله مو